وقتی الله به کل ولی یک رو میخونید دارید در واقع ارتباط میگیرید با امام زمانتون. فرمودند ما رو دعا کنید ما هم شما رو دعا میکنیم.
اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ما در مباحث گذشته گفتیم در مبانی تربیت سوالاتی رو داریم که باید به این سوالات جواب بدیم تا برسیم به اصول و روش‌های تربیت، و جواب ما تعیین کننده است در وادی اصول و روش‌ها. 10 سوال خدمتتون عرض کردم و درباره هر کدومم به صورت بعضیاش خیلی مفصل‌تر بعضیاش کوتاه صحبت کردیم. 1. نوع نگاه شما به جهان هستی چیست؟ 2. متربی یعنی موضوع علم تربیت یعنی انسان کیست؟ 3. مربی کیست؟ خدا یا کسی دیگر؟ 4. هدف تربیت چیست؟ 5. مکان تربیت کجاست یعنی دنیا؟ 6. زمان تربیت از کی تا کی است؟ 7. محدوده تربیت کجاست؟ 8. مقصد تربیت کجاست؟ منظور آخرت. 9. منبع تربیت چیست؟ 10. عوامل تاثیرگذار در تربیت کدام است؟ البته این 10 وحی منزل نیست، بعضیا ممکنه بیان این 10 رو در هم ادغام کنن، 7-8 تا 5 تا 4 تا بشه، ممکنه یه چیزایی هم بهش اضافه بکنن، اما من از اونجایی که می‌خواستم یه تصویر دورنمایی از مبانی تربیت رو به دست بیارید، 10 از سوالات اساسی رو خدمتتون گفتم که بعدش هم انشالله آروم آروم درباره اینا صحبت می‌کنیم. ما برای پاسخگویی به این سوال‌ها باید از خدا شروع کنیم، یعنی از مربی، از معلم. اما چرا باید از این نقطه شروع کرد؟ قبل از پاسخ به این سوال، این درخواست رو از شما می‌کنم که سعی می‌کنم این که بتونم همیشه به این حرفی که می‌زنم عمل کنم نمی‌دونم، اما در ترمای گذشته دوستان پیشنهاد دادن که شما قبل از کلاس یه مطالبی رو درباره مباحث اون کلاس بگذارید توی کانال. من تلاش میکنم این کار رو انجام بدم. امروزم برای اولین بار قبل از کلاس این کار رو کردم و بعضی از مطالب رو بعد از کلاس بارگذاری میکنم، مثل مطالبی که بعد از جلسه چهارشنبه خدمتون دادم. حتما اینا رو مطالعه بکنید. واقعا من برای اینا وقت میذارم چون احساس میکنم بازدهی کلاس رو بالا میبره. ترم گذشته و یعنی 2 ترم گذشته که بهم میگفتم قبول دارم ولی نمیرسم. تو این ترم دارم تلاش میکنم که انشاءالله برسم. اون مطلبی که درباره صادق هدایت گذاشته بودم رو اگر نخوندید بخونید. اون مطلبی که درباره پیچ تاریخی از نگاه امام معظم رهبری بود اونم بخونید. مطالبی هم که امروز گذاشتم اگر نخوندید بعد از کلاس بخونید، مستندات صحبتایی که امروز میخواییم با همدیگه در میون بگذاریم. شما وقتی سراغ قرآن میرید تقریبا بدون هیچ اختلافی، شاید هم باید گفت تحقیقا، نقطه آغاز دعوت همه انبیا رو از توحید میبینید و توحید اون نخ تسبیحیه که اگر شما نتونید درباره اون تعریف و توصیف دقیقتون رو مشخص بکنید، بقیه سوالها رو وقتی میخواید پاسخ بدید یه چیز درهم ریخته شلختهی میشه. و در دعوت انبیا به صورت مشترک هم نقطه آغاز چی بوده؟ توحید بوده. ولقد بعثنا فی کل امت رسولن، ما در هر امتی رسولی رو مبعوث کردیم، فرستادیم. اینا وظیفه شون چی بوده؟ چه چیزی رو باید اعلام میکردن؟ ان اعبد الله، پرستش خدا، بندگی خدا، وجتنب الطاغوت و اجتناب از طاغوت. البته فمنهم من هدى الله و منهم حقت من حقت علیه الضلاله فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین. در سوره انبیاء 25 هم خداوند میفرماید و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. ما قبل از تو هیچ رسولی رو نفرستادیم مگه اینکه بهش وحی کردیم، اینکه جز من خدایی نیست، فاعبدون، پس منو بپرستید، بندگی من رو بکنید. بعد در سوره های مختلف به صورت خاص دعوت انبیا رو وقتی خداوند میخواد توصیف بکنه، جالبه با یک تعبیر تقریبا تکراری هی همین چیزی رو که به صورت عام در آیات دیگه گفته، در اون آیات به صورت خاص درباره بعضی از انبیا با ذکر نام میفهمد. مثلا ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. نوح رو فرستادیم به سوی قومش، اونم گفت ای قوم من اعبدوا الله، پرستش خدا، بندگی خدا، هیچ خدایی غیر از خدا، غیر از الله نیست. این آیه 59 سوره اعراف، آیه 65 سوره اعراف. و الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، دقیقا همون عبارت. آیه 73 سوره اعراف و الى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، دوباره عیناً همون. من امروز یا فردا انشاءالله به تناسب وقت یه بحث مفصلی رو درباره قرآن و مرجعیتش توی اینجور مسائل مطرح میکنم، اما نمیتونم اینجا داخل پرانتز این رو نگم که ما به هر کسی اگر بخوایم تذکر بدیم که حواستون باشه قرآن کلام خداست، فکر میکنم دیگه برای طلبه ها، کسایی که دیگه لباس دین تنشون هست، نباید اینو گفت. کلام خداست، کلام خداست، تکرارهاش حتما یه حکمتی داره. حد اقل حکمتی که در تکرار وجود داره اینه، حد اقلش، که این مطلبی که داره تکرار میشه، مخصوصا اونجایی که تکرار با واژه های یکسانه، برای متکلمش مهمه و میخواد شما رو حساس بکنه روی این. حد اقل حکمتش اینه. این عبارت تکرار میشه، آیه 59 اعراف، 65 اعراف، 73 اعراف، 85 اعراف. و الامد یعنی اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. خب خدایا به فاصله ها که 5-6 آیه است، چرا هی داری با یه تعبیر تکرار میکنه؟ این که نقطه آغاز دعوت انبیا توحید است، اینکه هر پیغمبری آمد ابتدا مردم رو به توحید دعوت کرد، تکلیف ما رو هم توی تبیین مشخص میکنه. نقطه آغاز تبیین توحیده. اینکه چگونه ورود کنیم به توحید یه بحث دیگه است، یه مقداری هم درباره این صحبت میکنیم، ولی اصل، پایه، رکن توحید است، در این شکی نیست. اون جریان معروف رو هم همه شنیدید دیگه، وقتی پیامبر صلوات الله علیه و آله به پیامبری مبعوث شد و خواست مردم رو دعوت بکنه به دین اسلام، اون جمله معروف چیه؟ ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ایشون هم از توحید شروع کرد. وقتی میریم سراغ روایات، ببینیم روایات هم به ما میگن دین رو از توحید شروع کنید. در اون خطبه اول نهج البلاغه که یکی از توحیدی ترین خطبه های نهج البلاغه است دیگه، حضرت فرمودن اول دین معرفتو، اول دین معرفت خداست. یعنی شما وقتی میخوای دینداری رو شروع بکنی باید از معرفت خدا شروع کنی. در یه روایت دیگه امام رضا علیه السلام میفهمد که مردی خدمت رسول خدا صلوات الله علیه و آله رسید و عرض کرد و ما رأس العلم، رأس علم چیست؟ حضرت فرمودن معرفت الله حق معرفته، رأس علم معرفت خداست آنگونه که شایسته معرفت اوست. ابن عباس هم میگه که یه اعرابی اومد خدمت رسول خدا صلوات الله علیه و آله، عرض کرد یا رسول الله علمنی من غرائب العلم، یا رسول الله به من از شگفتی ها یا از پنهان های دانش و علم چیزی یاد بده. حضرت فرمودن ما صنعت فی رأس العلم حتی تسأل عن غرائبه، تو از اون کله رأس علم با اون چیکار کردی که اومدی از اونایی که پنهانه یا غریبه میپرسی؟ عرض کرد ما رأس العلم یا رسول الله. رأس علم چیه؟ حضرت فرمودن معرفت الله حق معرفته. عربی گفت و ما معرفت الله حق معرفته. خب معرفت خدا آنگونه که شایسته معرفت اوست چیست؟ که حضرت گفتن تعرفه بلا مثل ولا شبه ولا ند و انه واحد احد ظاهر باطن اول آخر لا کف له ولا نظیر فذلک حق معرفته. این که خدا رو این گونه بشناسی، شبیه نداره، همتا نداره، یگانه است، یکتاست، ظاهر باطن اول آخر نظیری نداره، این حق معرفت خداست. البته ما درباره معرفت خدا میخوایم صحبت بکنیم، صحبت خیلی جدی هم داریم، فعلا این تثبیت بشه که اصلا توحید پایه است، توحید به معرفت و معرفت هم باید نتیجهش در متن زندگی خودش رو نشون بده که اطاعته. امام صادق علیه السلام فرمودن که امام حسین علیه السلام برای اصحابشون صحبت کردن و فرمودن ایها الناس ان الله جل ذکره ما خلق العباده الا لیعرفوه. مردم، خدا بندگانش رو نیافرید مگر به خاطر اینکه بشناسنش. فاذا عرفوه عبدوه، وقتی شناختنش بندگیش رو کنن. فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت من سواه، وقتی بندگیش رو کردن به واسطه بندگی خدا از بندگی غیر خدا بی نیاز بشن. کسی پرسید یا ابن رسول الله به ابی انت و امی فما معرفت الله، معرفت خدا چیست؟ حضرت فرمودن معرفت اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته. خیلی عجیبه، معرفت الله به اینه که هر کسی اهل هر زمانی امام زمانش رو بشناسه. معرفت خدا معرفت امام زمانه، اون امامی که طاعتش بر او واجب. یعنی توحید مساوی میشه با معرفت، معرفت مساوی میشه به معرفت امام، معرفت امام مساوی میشه با چی؟ شما بگید. طاعت، که درباره این صحبت داریم. فرض کنیم خدا نیست، فرض کنیم نقطه آغاز معرفت شناخت خدا نیست. اگر خدا رو برداریم، محور ثابت برای یک نظام فکری، نظام تربیتی چیست؟ این سوالیه که کسانی که به خدا اعتقاد ندارن، حالا یا کلن به خدا اعتقاد ندارن، جز منکرین خدا هن، یا یا کسایی هستند که به علم به صورت سکولار نگاه میکنن و میگن خدا خارج از علم باید حضور داشته باشه، داخل علم دیگه خدا نیست. واقعا به این سوال چجوری جواب میدن؟ خدا به عنوان محور ثابت در متن علم حضور ندارد، پس محور ثابتی وجود ندارد. نظام بدون داشتن یه محور ثابت چجوری میتونه شکل بگیره؟ بنای دنیایی، بنای مادی، اینجا اگر یه ساختمونه که ما راحت نشستیم، خیالمون راحته که یه بنیانهای ثابت و محکم داره. ما به این ستون خیلی بیشتر از این دیوار توجه میکنیم، چون این ستون اون عنصر ثابتیه که ساختمون روش ایستاده و استحکام یه ساختمون هم به استحکام ستونهاشه. میشه به یه نظامی فکر کرد که درش محور ثابت وجود نداره؟ بدون خدا اصلا دنیا چه معنایی داره؟ من میخوام دنیا رو تفسیر کنم، بدون خدا چه جوری؟ اصلا چرا باید زندگی کرد؟ بدون خدا من زندگی رو میخوام تفسیر کنم چه جوری؟ بدون خدا من چرا باید رنج رو تحمل کنم؟ مگه میشود انسان در دنیا زندگی کند ولی رنج نداشته باشد؟ اصلا دنیای بدون رنج معنا داره؟ حالا دنیای بدون خدا ولی با رنج چه جوری قابل تفسیره؟ چه جوری قابل تحمله؟ بدون خدا اصلا هدف چیه؟ من همین اون سوالاتی رو که دربارش صحبت کردیم و دارم بدون خدا دوباره میپرسم. من خدا رو میذارم کنار، میخوام هدف رو تعریف کنم. چیه؟ هدفی که واقعا معنا بده به زندگی. ما برای کاری که میخوایم انجام بدیم بدون خدا چه هدفی داشته باشیم که توجیه کننده حضور ما در این دنیا و انجام اون کار باشه؟ اصلا اگه خدا نباشه چرا باید به تربیت فکر کرد؟ تربیت یعنی چی؟ اصلا بدون خدا تربیت رو تعریف کنیم؟ کدوم ارزش؟ اصلا اسم ارزش هم نیاریم. کدوم کار بدون خدا قابل توجیهه؟ من الان یه دزدم، میخوام دزدی کنم، خدا هم نیست. رعایت حقوق دیگران معنا داره بدون خدا؟ من قدرت دارم دیگه، وقتی قدرت دارم آشنا هم دارم، میدونم هم اگه بدزدم کاری به کارم ندارن، یا تهدید میکنم یا از آشنام استفاده میکنم، خود چرا من دزدی نکنم؟ چرا؟ من میتونم توی زندگیم به آدمای مختلف زور بگم، همیشه هم با این زور گفتنم به امیالم برسم، چرا نباید زور بگم؟ کدوم قاعده، کدوم قانون، کدوم حقیقت میتونه جلوی من رو بگیره؟ اگر خدا نباشه اصلا خوبی چه معنایی پیدا میکنه؟ اونایی که خوبی رو مساوی با حماقت میدونن و میگن تو وقتی که میخوای یه خوبی بکنی باید توی اون خوبی منفعتی برات تعریف بشه تا معنا داشته باشه، واقعا عاقلن. خب من چرا باید خوبی کنم؟ بعد وقتی خوبی میکنم یه چیزی رو باید مثلا از خودم بگذرم که به دیگران برسه. خب چرا؟ فرض کنم میخوام یه خوبی کنم که هیچی به خودم نمیرسه، حتی بهم جایگاه اجتماعی هم نمیده، یا اینقدر جایگاه اجتماعی بالاست که اصلا برای اون نیاز به این خوبی ندارم. دیدی بعضی از این چهرهای مشهور یه کارایی میکنن شما اصلا تعجب میکنید چرا این کارا رو میکنن؟ میگیم ولی کلاس خودش هم که شده نباید این رفتار زشت رو انجام میداد. مثلا بهش سلام دادن باید جواب سلام رو میداد، ببین چقدر زشت شد جواب سلام ندادن. اون انقدر جایگاه اجتماعی خودشو بالا میبینه که اصلا نیازی نمیبینه برای این که جایگاه اجتماعیشو بالاتر ببره جواب سلام شما رو بده. هر کجا نیاز به جایگاه اجتماعی داشته باشه مطمئن باش نه تنها جواب سلامتو میده، خودش پیش قدم میشه برای سلام، چون یه منفعتی داره، یه سودی بهش میرسه. اونایی که بدون خدا منفعت گرا هستن آدمای عاقلی هستن، چون بدون خدا منفعت گرا نبودن اصلا یه چیز کاملا غیر عاقلانه ایه. اما کدوم توحید، کدوم خدا، کدوم خداشناسی؟ من الان وارد یه بحث خیلی مهم میشم. این بحث میتونه آغاز یک حرکته خیلی ویژه مطالعاتی تو زندگی شما بشه و امیدوارم بشه. خواهش میکنم خوب دقت کنید تا ازش سوء برداشت نشه. چون سوء برداشته از این حرفی که میخوام بزنم کل بحث ما رو به حاشیه میبره. ما وقتی میگیم توحید، وقتی میگیم خداشناسی، گاهی اوقات، چرا بگم گاهی اوقات، خیلی وقتا تو ذهن اون توحید و خداشناسی فلسفی و کلامی محض به ذهن میرسه که نتیجهش اقناع ذهنی آدم هاست. ما وقتی داریم از توحید تو مبانی تربیت و رشد اسلامی حرف میزنیم، از خدای واجب الوجود حرف نمیزنیم، از خدایی که با مثلا ادله‌ای مثل دور و تسلسل و واجب الوجود و ممکن الوجود به دست میاد، از اون حرف نمیزنیم. ما از خدایی داریم صحبت میکنیم که مربی انسانه، از خدایی داریم حرف میزنیم که معلم انسان هاست. معلمم به معنی واقعی یا تشبیهی؟ نه، علم القرآن، علم آدم الاسماء کله. ما داریم از این معلمه حرف میزنیم، از یه معلم، از یه تدبیر کننده مطلق زندگی داریم حرف میزنیم، از کسی که به جز اون هیچ مربی و معلمی در این عالم وجود نداره و هر کسی اثری از تربیت کردن و تعلیم دادن در مسیر زندگیش هست، یه اتصالی به او داره. داریم از کسی حرف میزنیم که حق مطلقه و هیچ بهره از حق برای هیچ کسی نیست مگر کسی که نسبتی با او پیدا میکنه و به اندازه نسبتی که با او پیدا میکنه بهره ای از حق پیدا میکنه. یکی از ایرادهای اساسی ما همیشه این بوده و هست، سال هاست، اگر بگیم دهه هاست، ما درگیر این ایراد هستیم، مبالغه نکردیم اگه همچین حرفی بزنیم. ما وقتی کار توحیدی خواستیم بکنیم، وزن کار توحیدیمون رو بردیم رو اثبات خدا، وزن کار توحیدیمون رو بردیم رو اثبات هستی خدا، یگانگی خدا، اثبات اصل بعضی از صفات خدا، زدودن شبهاتی در حوزه عدالت خدا. وقتی این کار رو کردیم خیالمون راحت شد، الحمدلله. ببین 10 تا دلیل آوردیم برای اثبات اصلی خدا، این 5 تا هم برای یگانگی خدا، 10 تا کتاب هم نوشتیم درباره زدودن شبهاتی درباره عدل خدا، خب دیگه تموم شد. این که آیا این کارها لازم است یا لازم نیست یه حرف دیگه است، سر جای خودش باید انجام بگیره، تردیدی هم در این نیست. اما این که با این توحید می شود زندگی کرد، با این توحید می شود تربیت کرد، خدایی که در این مباحث فلسفی و کلامی محض اثبات میشه، خدایی که میتونه در متن زندگی مدیریت زندگی من رو به دست بگیره، من میتونم تدبیرم رو به این خدا بسپارم؟ حرف اینجاست. ما اگر تعریفمون از توحید عوض نکنیم، در دنیای امروز هیچ حرفی برای گفتن نداریم. اون خدایی که ما داریم اثبات میکنیم، نهایتش مواجهش با خدا ناباورانیه که خدا رو منکر میشن یا لاعدریگران میگن که خدا هست نیست نمیدونیم، نهایتش با اونجا. خب خدا ثابت شد، من الان با این خدایی میخوام زندگی کنم. زندگی کنم یعنی چی؟ یعنی میخوام با این خدا تصمیم بگیرم برای انتخاب همسر، تصمیم بگیرم برای تربیت فرزند، تصمیم بگیرم برای زندگی مشترکم، با این خدا میخوام جامعه رو اداره بکنم، با این خدا میخوام با رئیسم ارتباط بگیرم، با این خدا میخوام با مرعوسم ارتباط بگیرم، با این خدا میخوام سفره غذامو بچینم، با این خدا میخوام، با این خدا میخوام زندگی کنم دیگه. با اون خدا میشه؟ نه خیلی نمیشه. با اون خدا نمیشه زندگی کنم. اون خدایی که میشه باش زندگی کرد، خدایی که تو قرآن به ما معرفی شده، خدایی که تو روایات به ما معرفی شده، اون خدا ذهن ما رو قانع میکنه، خوبم هست. اون خدا شبهات ذهنی ما رو درباره توحید برطرف میکنه، خوبم هست. نه این که خوبه، اصلا لازمه، ولی با اون خدا نمیشه زندگی کرد. ببینید ما تا این حرفا رو میزنیم، این که میگم حاشیه تولید میکنه، بعضیا میگن تو مخالف فلسفه ای. بابا من کیم که مخالف فلسفه باشم؟ بس چیز دیگه ایه. بس اینه که شما اگر متوقف شدی در اون اندازه از توصیف خدا و اثبات خدا، بیشتر از اون دیگه پیش نرفتی، خدا رو وارد متن تحولات زندگیت نکردی، خدا رو مدیر و مربی و مدبر و معلم زندگیت نکردی، تو خدایی که خودش رو معرفی کرده رو کنار زدی. فهم معتقدم دشمن ما چندانم کاری به اون خدای نداره، چندان کاری نداره. خدا تا وقتی که وارد متن زندگی نشده باشد خطری برای اون دشمنه نداره. خدا وقتی تصمیم میگیره مدیریت زندگی رو از طاغوت بگیره بده دست توحید، این خدا خدای خطرناکی میشه برای دشمن. یه تعابیر رو از طرح کلی اندیشه اسلامی بخونم که یه وقت فکر نکنه من اینجا نظر شخصی ما دارم میگم، بعضیش تعابیرش خیلی تندتر از تعابیر منم هست، ولی حوصله و خرج بدید، اینا رو تو اون جزوه هم گذاشتم، با دقت گوش کنید. ما به خیال ما میآید که توحید یک چیزی است که فقط در مغزمان بایستی روشن کنیم، مسلم کنیم. به زندگی که رسیدیم این توحید در زندگی دیگر هیچ اثری ندارد. اگر هم اثر داشته باشد در زندگی شخصی است، در زندگی اجتماعی نیست. بنده موحد هم که باشم همان سرمایه و همان اتومبیل و همان شرکت و همان کارخانه و همان وضع رابطه با کارگر و همان وضع رابطه با زمین را خواهم داشت که اگر موحد نمی بودم. شما ببینید در کشورهای سرمایه داری عالم، در این قدرت‌های عظیمی که نامشان و آوازشان شرق و غرب را پر کرده، دو نفر آدم سرمایه دار را، دو تا تاجر بزرگ را، دو تا کارخانه دار بزرگ را، دو تا از این سلطان‌های صنایع را به قول خودشان در نظر بگیرید. یکی را فرض کنید معتقد است به خدا، یکی را مادی. در رفتار اینها چه تفاوتی است؟ حالا اگر چنانچه آن کسی که معتقد به خداست روز یکشنبه رفت به کلیسا و چند شایی پول هم به آن راهب آنجا داد که یک مقدار از گناهانش را برایش ببخشد، جاده بهش را چند کیلومتری برایش هموار و صاف کند، اما تأثیرش در زندگی او چیست؟ در وضع کارخانه او، در روابط او با کارگر، در روابط او با مردم، در کیفیت ثروت اندوزی، در خرج ثروت، در جمع ثروت چه تأثیری می‌گذارد؟ این تعبیر رو دقت کنید. این توحید با شرک تفاوت چندانی ندارد. خیلی جمله سنگینی ها. توحید اگر عالم ذهنت رو اقناع کرد اما وارد متن زندگیت نشد با شرک تفاوت چندانی ندارد. بعد ادامه میدن آن توحیدی که اسلام به آن دعوت میکند توحیدیست بالاتر از حد پاسخ به یک سوال، به یک استفهام. من مجبورم اینجا بایستم. حرف بنده چی بود؟ ما خیالمون راحت میشه وقتی به سوالات توحیدی نوجوان و جوان جواب میدیم. 100 کتابم تو این زمینه مینویسیم دیگه خیالمون راحت میشه، الحمدلله. دیگه هر کسی هر شبهه ای داشته باشه به این 5 سایت و به این 100 کتاب مراجعه بکنه دیگه جوابشو گرفته. چرا خدا یکیست؟ چرا سیل می آید و زلزله می آید؟ چرا مریضی های آنچنانی هست؟ چرا خدا بدون اینکه بچه تقصیری داشته باشد به خاطر مشروب خاری مثلا پدر و مادر بچه را ناقص می کند؟ چرا بچه وقتی که در خانواده ای متولد می شود که اعتقادی به دین ندارد به واسطه بی اعتقادی پدر و مادر بی اعتقاد می شود؟ همینجوری این سوالا رو جواب می دیم بعد کیف هم می کنیم. تموم شد دیگه. آن تو آقا تو طرح کلی چی میگن؟ میگن آن توحیدی که اسلام به آن دعوت میکند توحیدیست بالاتر از حد یک پاسخ به یک سوال، به یک استفهام. پس چیست؟ توحید اسلامی الهامیست در زمینه حکومت، در زمینه روابط اجتماعی، در زمینه سیر جامعه، در زمینه هدفهای جامعه، در زمینه تکالیف مردم، در زمینه مسئولیتهایی که انسانها در مقابل خدا، در مقابل یکدیگر، در مقابل جامعه و در مقابل پدیده‌های دیگر عالم دارا هستند. توحید این است. توحید اسلامی همان الفی است که بعدش ب می آید و پ می آید و چ می آید تا ی می آید. اینجور نیست که بگوی خدا یک است و دو نیست و تمام بشود قضیه. خدا یک است و دو نیست معنایش این است که در تمام منطقه وجود خودت شخصا و و جامعت عموماً جز خدا کسی حق فرمان روایی نداره. بابا شما اگر بخواید توحید رو از این اصالت روش فلسفی و کلامی محض خارج بکنید و این توحید رو زنده بکنید، باید یک انقلابی بپا کنید، یک انقلاب تو روش، تو روش انتقال، تو روش مواجهه با قرآن، مواجهه با روایات. اصلا اینقدر این تعابیر مهمیه، دلم نمیاد، یه مقدار طولانی هم از برای شما هم نوشتم، ولی بذارید بخونم. ایشون یه جای دیگه میگن ما به نظرمان اینجور میرسد که اگر میپذیریم و قبول میکنیم که توحید علاوه بر این که یک بینش است و یک برداشت از واقعیت است، علاوه بر این یک شناخت عملزا و زندگی ساز است، اگر قبول میکنیم که توحید عقیده ای است که متضمن تعهدی و مسئولیتی است، باید جستجو کنیم این تعهد را، این مسئولیت هایی که در دل توحید منتوی و مندرج است، اینها را پیدا کنیم و به صورت ماده ماده و جمله جمله و فصل فصل هر کدام را تیتری قرار بدهیم و در قرآن یا در مجموعه منابع اسلامی یعنی قرآن و حدیث آن را تتبع و پیگیری کنیم. من امروز نمیرسم به بحث توحید و قرآن، ولی یه بحث مفصل دارم، خیلی سریع هم بهتون میام، حتی اگر حاشیه درست کنم. اگر کسی خیال بکنه که ما بدون کمک قرآن و حدیث، اصلا تعبیر کمک هم اشتباس به نظرم، بدون قرآن و حدیث می توانیم به قله های توحید برسیم، این در یک توهم عمیقی قرار داره که برای هدایتش باید دعا کرد. یکی از عوامل انحراف دقیقا همین تفکره. ما نمیتوانیم، نمیشود بدون قرآن و حدیث به حقیقت توحیدی دست پیدا کنیم که داریم دربارش حرف میزنیم. هر مکتب فلسفی، هر مکتب کلامی اگر بخواد با اتکا، صرفا با اتکا به عقل و استدلالات عقلانی، بدون اتکا به قرآن و حدیث، مکتب توحیدی با این معنا از توحید که در متن زندگی تبلور پیدا میکنه قدم برداره، همون قدم اول پاش میشکنه و میفته. پای استدلالیان در اینجا چوبی نیست، چلاق است. من نمیدونم این تفکر از کجا اومده، چرا ما انقدر از قرآن و حدیث داریم فاصله میگیریم. نمیدونم عقل رو برای ما چجوری تعریف کردن که به این نتیجه رسیدیم میشود با استفاده حد اقلی از منبع اصلی معرفت یعنی قرآن و حدیث به قله های بلند دست پیدا کرد. من نمیدونم، اینو باید واقعا بررسی کرد کی همچین تفکری وارد جامعه فکری ما شد. ایشون این رو که میگن دقت کنید، میگن به صورت ماده ماده و جمله جمله و فصل 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 هر کدامی را تیتری قرار بدهیم و در قرآن یا در مجموعه منابع اسلامی یعنی قرآن و حدیث آن را تتبع و پیگیری کنیم. بعد میگن خواهش میکنم برادران و خواهرانی که سابقه ذهنی نسبت به بحث دارن، که فکر میکنم شاید همه برادران و خواهران یا اکثریت اینجور باشن، دقت کنید که کلمات و تعبیراتی که بنده میکنم، که سعی میکنم حساب شده باشد تعبیرات، سعی کنید درست در ذهن بسپارید و آنچرا که منظور هست روی آن تکیه و تأمل و تدبر انجام بگیرد. بعد میگن سخن در این است، اگر قرار شد توحید یک عقیده‌ای باشد که به دنبال خود تعهدی را و مسئولیتی را و تکلیفی را برای معتقد به این عقیده به ارمغان می آورد، پس باید فهمید و دانست که این مسئولیت و این تعهد و این تکلیف ها چیست بالاخره. آیا این تعهد در همین خلاصه می شود که ما به زبان یا به دل و به فکر این عقیده را بپذیریم؟ یعنی خود اعتقاد یک مسئولیتی است؟ یا حد و قلم روی این مسئولیت از منطقه فکر و دل بیرون تر می آید؟ اما در اعمال شخصی مثلا موحد یک سلسله تکالیفی را به مقتضای توحید بر دوش خود دارد، از جمله اینکه نماز بخواند، از جمله همین که نام خدا را در آغاز و انجام هر کاری بیاورد، از جمله اینکه فرض کنید گوسفند را، ذبیحه را جز به نام خدا نکشد و از این قبیل. در همین حد خلاصه می شود یا نه تعهدی که توحید به فرد موحد می‌دهد یا به جامعه موحد می‌دهد از حد فرمان‌های شخصی و تکالیف فردی بالاتر است؟ تعهدی که توحید به یک جامعه موحد می‌دهد شامل مهمترین، کلیترین، بزرگترین، اولیترین و اساسیترین مسائل یک جامعه است. مثل چه؟ مثل حکومت، مثل اقتصاد، مثل روابط بین الملل، مثل روابط افراد با یکدیگر، که اینها مهمترین حقوق اساسی است برای اداره و زندگی یک جامعه. ما معتقدیم که تعهد توحید و مسئولیتی که بار دوش موحد می شود مسئولیتی است در حد تکالیف اساسی و حقوق اساسی یک جامعه. ببینید ما بعد از این وقتی از خدا صحبت می کنیم، از خداشناسی صحبت می کنیم که جلسات زیادی رو به خودش اختصاص میده انشالله، با این نگرش متوقف میشیم رو بحث توحید. اینجا کلاس کلاسی کلام نیست، کلاس عقاید به معنای خاص و مصطلحش نیست. ما وقتی میریم سراغ توحید و از توحید میخواییم به این منظر نگاه بکنیم که تکالیفمون رو از دلش بیرون بکشیم، اون هم با یه نگاه مبنایی تصمیم میگیریم که توحید رو از منظر قرآن و اهل بیت علیهم السلام جوری بفهمیم، دامنه توحید رو جوری برای خودمون تعریف کنیم که اگر فردا یک کلمه، یک جمله، یک دستورالعملی از دل منابع دینی ما بیرون اومد که خلاف تمام داده های علمی بود، داده های علمی ها، نه داده عقلی نگفتم، شک نکنیم که داده های علمی رو باید بذاریم کنار و این اصل مسلم دین رو بپذیریم. گیر ندید تو ذهنتون، فرضم این بود اگر به این نتیجه رسیدیم که این خدا دستورالعملی داده است، یقین کردیم این دستورالعمل دستورالعمل خداست، اما خلاف همه داده های علمی، داده علمی فلان دانشگاه، فلان دانشگاه، فلان، در دلمون ذره ای تردید نکنیم که باید حرف معلممون رو گوش کنیم، ولو اینکه همه اون دانشمندان چیز دیگه ای بگن. ما الان مسئلمون دقیقا همینجاست، چون ضعف توحید داریم. ضعف توحید نه اینکه ضعیفیم در اینکه نمیدانیم خدا هست یا نیستا، مثلا مسئله الان خدا هست و نیست نیست. خیلی هم مراقب باشید که توی رسانه همون جوری که مسئله هایی که مسئله جامعه نیست مسئله میکنن، مسئله ای که مسائل اعتقادی جامعه، جز مسائل اصلی اعتقادی جامعه هم نیست، اونا رو مسئله میکنن. الان این خدا ناباورا نمیدونم سایت زدن، صفحه توی شبکه‌های اجتماعی زدن، شبهاتی که درباره انکار خدا و فلان و این هست دارن پخش میکنن، جوری هم دارن این فضا رو ترسیم میکنن که انگار الان مسئله اول توی مثلا نسل نو اصل وجود خدا و عدم وجود خداست. مواظب باشید. یه بار توی ترمای قبل خدمتتون عرض کردم یکی از خطراتی که ما رو تهدید میکنه اینه که میدان بازی ما رو دشمن تعیین کنه، اون بگه برو کجا کار کن. من الان به عنوان یه وهابی به توی شیعه میگم تو برو تو میدان مثلا اصل عصمت کار کن، تو باید بری الان تو بحث تبرک کار کنی، تو باید الان بری توی شفاعت کار کنی، تو باید الان بری تو زیارت کار کنی، من تعیین میکنم تو کجا برو کار کن. یعنی کاری باید میکنم که تمام ذهنت مشغول همین چیزا باشه. توی برنامه‌های تلویزیونیت همین حرف رو بزنید، تو کتابات همین حرف رو بنویسی، تا اومدی یه شبهه‌ای رو هم جواب دادی درباره تبرک، یه شبهه دیگه برات ایجاد میکنم، یه کاری میکنم، یه عالم ذهنتو مشغول کنم که قبر باید بالا باشه یا پایین، برجستگی های قبر درسته یا درست نیست، همچین مشغول بالا پایین بودن قبرت میکنم که از یه عالم مفاهیم بلند و مهم غافل بشی. یه جوری هم برات طراحی میکنم که احساس کنی مشکل اصلی امروز بچه شیعه ها شفاعت و حقانیتشه، تبرک و نسبتش با شرک و توحید. من توحید و اینجوری برای چی مهمه؟ ببین وهابیت اصلی ترین شعارش چیه؟ اینه که من موحدم. اصلی ترین اشکالی که به شیعه میگیره چیه؟ مشکل. چی کار داره میکنه؟ میگه تو درباره توحیدم میخوای کار کنی یا من میگم میدان کار کردن درباره توحید کجاست؟ برو خودتو بکش تا نسبت بین این که میری یه جایی دست میکشی روی زریح یا رو در مثلا امامزاده، نسبت اینو با توحید پیدا کن برای بچه ها توضیح بده. تو همین اندازه ها از عمد وایسادم و یه خود ذهنتون خیس بخوره ببینید ما رو مشغول چه چیزایی کردن. این توحید کجا؟ اون توحید کجا؟ ولی اون میدونه، شاید عقل خرفت خودش نرسه ها، ولی اونی که وهابیت رو ساخته میدونه، اون انقدر خرفت نیست دیگه. اون میدونه اگر من برم سراغ این توحید دیگه زمین بازی برای او تنگ خواهد شد، پس باید محدوده کار کردن روی توحید رو اون برای من مشخص کنه. حالا الان این توحید دیگه، این میگه برو کار کن، شفاعت با توحید در تعارض است، زیارت با توحید در تعارض است، توسل با توحید در تعارض است، تبرک با توحید در تعارض است، نمیدونم مهر گذاشتن با توحید در تعارض است. خب من الان برم همه اینا رو هم حل کنم، همه اینا رو حل بکنم، نتیجه نمیشه، کار تموم میشه یا تازه شروع میشه؟ حالا همه اینا رو که حل کردی، حالا با اینا میتونی زندگی کنی؟ بابا وقتی که میبینی دشمن روی سری چیزا حساسه، یه احتمال اینه که اونجا جای خیلی ارزشمندیه که دشمن رفته، قبولم دارم، ولی یه احتمال هم اینه که دشمن میخواد چیکار کنه؟ ما رو سرگرم بکنه و از جای دیگه حمله کنه. اینم یه تاکتیک دیگه، یه روشه، یه راهکاره. مگه تو جنگ نظامی اینجوری نیست؟ همیشه که نمیان مستقیم به اون قسمت‌های خیلی حساس راهبردی ما حمله کنن، که یهو یه جایی حمله میکنن که چندانم حالا مهم نیست یا حداقل اهمیتش از اون منطقه راهبردیه کمتره، مشغول اینجا که شدیم از اون ور حمله میکنن. اینجوری هم نگاه کنیم به قصه. خداییش الان ما وقتی که درباره توحید به یه جوان و نوجوان حرف میزنیم، اصلا کلمه توحید رو وقتی بهش میگیم، اون جوان و نوجوانی که پا منبر ما نشسته ها، اون جوان و نوجوانی که کتاب مطالعه کرده، وقتی میگی توحید، خداییش این تعریف از توحید میاد تو ذهنش؟ همین تعریفی که آقا تو تره کلی اندیشه میگن. ببینید دقیقا آقا دارن توحید رو تعریف میکنن. توحید، وقتی تو توحید رو پذیرفتی یعنی با توحید زندگی کن. زندگی کن یعنی چی؟ شخصی نه، علاوه بر زندگی شخصی زندگی اجتماعی. توحید یعنی خدا تعیین کننده قدم به قدم زندگی تو در حوزه فردی و اجتماعی. این استفهام هم حقیقی بود. الان نوجوان و جوان وقتی کلمه توحید رو میشنون همچین تعریفی به ذهنشون میرسه؟ اگر سوالو اینجوری بپرسم بده بگم چند تا طلبه وقتی بهشون میگی توحید همچین تعریفی از توحید به ذهنشون میرسه؟ یه جای کار میلنگه دیگه، یه جایی کار میلنگه که ما الان تو عرصه دانش، دانشی که مربوط به دینم که میشه، یه چیزی مثل تربیت، باید بیایم جواب پس بدیم، یعنی باید دفاع بکنیم که چرا ما آیه قرآن رو علم میدونیم. ببین امروز شما باید جواب پس بدی که برای اثبات فلان گزاره تربیتی استناد اصلیت آیه قرآنه. چرا؟ چون میگن قرآن منبع علمی نیست. چی؟ آقا به صریح ترین آیات قرآن شما چی کنید؟ امروز تو دنیا توی فضای دانشگاهی بعضی از آدمهایی که تو همین کشور ما دارن زندگی میکنن شما کتاب بنویس به محکمات قرآن ارجاع بده، به احادیث محکم مستند ارجاع بده، کتاب شما رو کتاب علمی نمیدانند. اصلا اونی که شما میگید تو ذهن اینا نیست، شاید تو ذهن بخشیشون باشه، من کاری ندارم، من دارم به اون قسمتی که مخاطبمه اشاره میکنن. میگن آقا قرآن مستند علمی نیست، منبع علمی نیست. چرا؟ امروز ما همش از موضع انفعال توی این مسئله برخورد کردیم، در حالی که یکی از جهادهای ما تو دنیای امروز که مقاومت زیادی رو هم میطلبه اینه که اتفاقا تو توحید با این روی کرد انقدر قوی عمل بکنیم که قرآن اصلی ترین مستند و منبع و به قول اینا رفرنس علمی توی مسائل باشه، به ویژه تو مسائل تربیتی. شما الان تو دنیای فقه فضای خودمون وقتی استناد میدید به قرآن به شما میگن این علمی نیست؟ تو حقوق، تو رشته حقوق وقتی استناد میدید به قرآن به حدیث میگن علمی نیست؟ توی کشور خودمون نه، این ثابت شده است. چرا تو تربیت اینجوری نیست؟ چرا قرآن مستند علمی نباید باشه؟ چرا نباید منبع علمی باشه؟ چون اصلا اینجوری نگاه نکردیم، اینجوری معرفی نکردیم. ما تو انسانشناسی همین امروز کسانی رو داریم که انسانشناسی غربی ها رو قابل استنادتر از انسانشناسی قرآن میدونن، به خاطر اینکه نوع نگاهشون به مقوله علمی جوریه که اون پژوهش ها، اون تحقیق ها، اون کارهای جامعه های آماری که اونا انجام دادن و اینها رو برتر از قرآن و حدیث میدونن. آقا میگن با یک کلمه مطلب را عرض بکنم تا بعد بپردازی به مسائل ریزتر و فرعیترش یا مشخصتر و جزئیترش. در یک کلمه، قیافه و اندام جامعه توحیدی، خیلی جملات مهمیه. در یک کلمه، قیافه و اندام جامعه توحیدی با قیافه و اندام جامعه غیر توحیدی متفاوت است. اینجور نیست که اگر در یک جامعه توحیدی یک قانونی اجرا می شود آن قانون یا 10 مثل آن قانون در یک جامعه غیر توحیدی اجرا شد آن هم توحیدی است. نه، قواره جامعه توحیدی، شکل قرار گرفتن اجزای این جامعه، اندام عمومی اجتماعی که بر اساس توحید و یکتاپرستی و یکتاگرایی است با غیر این چنین جامعه ای به طور کلی متفاوت است. در یک کلمه، آنچه که امروز به آن میگویند نظام اجتماعی، نظم اجتماعی و سیستم اجتماعی و شکل اجتماعی جامعه توحیدی یک چیزی است به کلی مغایر و مباین و احیانا متعارض و متضاد با جامعه غیر توحیدی. در یک جمله مطلب این است. یه بار دیگه برگردیم، من وقتی شما طرح کلی اندیشه اسلامی رو خوندین، خودم بعضی از اینا رو شاید چند بار، یک دو بارم نه، برگشتم خوندم، دقت کردم، یادداشت برداری کردم، علامت گذاری کردم. نگران بودم و هستم که از کنار این جمله راحت رد شید. طرح کلی اندیشه اسلامی واقعا رو خط به خطش باید فکر کرد. ببینید، نظم اجتماعی و سیستم اجتماعی و شکل اجتماعی جامعه توحیدی یک چیزی است به کلی مغایر و مباین و احیانا متعارض و متضاد با جامعه غیر توحیدی. در یک جمله مطلب این است. خب خلاصه بحث رو بگم تو این چند دقیقه، اگه سوالی هست جواب بدم. خلاصه این شد که نقطه آغاز توحیده، توحید به معنای خداشناسی، خداشناسی به معنای اون توحید و خداشناسی که خدا رو در متن زندگی انسان در تمام ابعاد وارد میکنه. و اگر توحید رو ما خلاصه کنیم در پاسخ به یک سوال که نتیجهش اقناع ذهنی درباره هستی خدا، یگانگی خدا و بعضی از صفات خداست و این حضوری در متن زندگی ما برای مدیریت زندگی فردی و اجتماعیمون نداشته باشه، این توحید چندان تفاوتی با شرک نداره. حداقل عرصه عمل جامعه‌ای که توحید رو در این اندازه تعریف میکنه با عرصه عمل جامعه‌ای که مشرکانه داره فکر میکنه تفاوت چندانی نمیکنه. منبع و مستند اصلی در توصیف چنین توحیدی، در شناخت همچین خدای قرآن و حدیثی که فردا انشالله یه مقدار مفصل تر در این باره صحبت میکنیم. یه صلوات بفرستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این نکاتی که شما گفتید، ما اگه از صفر و خالی و ذهن بهش نگاه بکنیم خیلی حرف دقیقیه، ولی تو شرایط الان جامعه که حالا بعضی ها اومدن یه کارهایی کردن، ما بیایم حرفهایی که حضرت آقا قبل از انقلاب مطرح کردن، مثلا دغدغه‌شون هم همین بوده که مردم متفاوت بشه، این ذهنیتشون عوض بشه که حکومت دینی غیر از حکومت طاغوتیه و دین خلاصه شده تو بعد فردی زندگی نیست، به نظرم استناد نمیگم اشتباهیه ولی غیر دقیقیه، چون تا حدی الان همین حرفای حضرت آقا رو خب افراد دیگه هم همینو گفتن تو کتابای کلامی، بعضا حالا مصداقی عرض بکنم توحید ربوبی وقتی داره مطرح میشه قشنگ همینو بحث میکنه که آقا بحث از توحید ربوبی چیه، صرفا در الفاظ نیست، توی لحظه به لحظه زندگیت باید متوجه باشی خداست که داره تربیت میکنه. بله حالا اونجا دیگه انقدر ریز نشده که خب حالا این مسئله ریز جزئی رو چیکار کنم، که فکر میکنم از حیطه اون علم خارج بوده.
سوالتون اگه دقیق متوجه شده باشم، حرف شما اینه که این نقدی که شما به توحید و توصیف توحید در جامعه امروز دارید نقد به جایی نیست. اینو میگید؟
نه.
ببینید مسئله دقیقا همین جاییه که شما میگید، که ما میاریم تا کجا این بحث توحید رو میاریم، تا جایی که ذهن اقنا میشه و پاسخ یه سوال داده میشه، میگیم توحید ربوبی این است و اینجا تمومش میکنیم. اتفاقا دقیقا نقد ما به همین تبیینیه که شما دارید. ما الان وقتی که آقا میگن ما تو سبک زندگی بعد از این، بعد از انقلاب تو سبک زندگی چندان پیشرفت نداشتیم، پیشرفتمون قابل قبول نیست، وقتی میگن برید علم رو تولید بکنید مبتنی بر اسلام، این یعنی چی؟ یعنی الان هست یا نه اون توحید در همون اندازه‌ای که گفته شد آقا توحید ربوبی این است؟ خب این است، من الان میخوام باش زندگی کنم، میشه بفهمید چه جوری زندگی کنم؟ الان داریم اینو؟ از نگاه شما تولید شده؟ خب بس نقد به جاست دیگه، ما کماکان در جای اولیم، اندر خم یه کوچه ایم، بحث سر این نیستش که چرا این گفته نمیشود. خب آقا 10 تا کتاب بنویسید، اتفاقا بیشتر لج آدم در میان، 10 تا کتاب بنویسن که آقا توحید فقط به این نیستش که مثلا جواب سوال بدی، نه توحید این است که خدا در لحظه لحظه زندگیت باشد. خب باشه، من میخواهم توحید در لحظه لحظه زندگیم جاری باشد، بفرمایید من مبتنی بر توحید میخواهم ازدواج کنم، مبتنی بر توحید میخواهم زندگی مشترک داشته باشم، مبتنی بر توحید میخواهم تربیت فرزند کنم، مبتنی بر توحید میخواهم اقتصاد داشته باشم، مبتنی بر توحید میخواهم روابط بین الملل داشته باشم، مبتنی بر توحید، میشه بفرمایید چیکار کنم؟ خب اگه اینا تولید شده که خب چرا بس تولید علوم انسانی اسلامی داره مطرح میشه؟ تولید نشده دیگه، درسته؟ بله گفتمان غالب نیست.
از حوزه کلام فلسفه خارج
میاد. چی؟
از حوزه کلام فلسفه خارج میاد. یعنی
چگونگی جریان این مباحث توحیدی در راست بین المللی و خانوادگی و ازدواج ببین من به خاطر همین گفتم که من اصلا نمیخوام نقدی طعنی به فلسفه یا کلام بزنم، که خب بحث من سر اینه بسنده کردن به اون مباحث نتیجهش حضور توحید در متن جامعه نخواهد بود، نهایتش توحید در ذهنها. همینجور متوجه نشدم نسبتش با کارکردگرایانه چی؟
یعنی شما فرض می‌کنید ذبح گوسفندو بگیم نام خدا رو ببریم، اگر برای مسائل جریان ندیم باید ببینیم منفعتی داره مسائل طهوری در مسائل دنیوی ما زندگی روزمره ما.
سوالتون رو متوجه نمیشن.
اشکال نگاه کارکردگرایانه وارد نمیشه به این نگاهی که تو تعریف کرد تو فرمودید.
اشکال کارکردگرایانه چیه که وارد بشه به این نگاه؟ کی گفته همچین حرفی؟ اولا من درباره نگاه کارکردگرایانه چند بار گفتم دین حتما کارکرد داره، اما اگر کارکردهای دینی رو منحصر کنیم در کارکردهای دنیایی انسان فهم و هر کارکردی غیر از اینو منها بکنیم این میشه مشکل، و الا توی دین نگاه کارکردگرایانه وجود داره. ثانیاً بحث اونجا هم این نیستش که اگر شما اومدید مثلا خارج از هیته شخصی به هیته روابط بین الملل و اینا خواستید بپردازید با نگاه دینی باید منفعت دنیایی داشته باشید، حتما باید به دنیا فکر کنید، خارج از منفعت‌های دنیایی دیگه به چیزی فکر نکنید. ما که همچین چیزی نگفتیم، گفتیم اتفاقا شما وقتی توحید رو میخواید بیارید در متن زندگی فردی و اجتماعی، باید بدانید اون خدایی که مربی و معلم انسان هاست در هیته مثلا روابط بین الملل با کشور متخاصم یا با کشور رقیب یا با کشور برادر و دوست چه دستوری به شما داده. خب اونجا هم نگاه شما نگاه خداییه، نگاه الهیه، دنیا رو هم اونجا به خاطر آخرتتون میخواید. اگه اونجا میخواید فداکاری بکنید، اتفاقا خدا میگه برای مثلا حمایت از مظلوم دو تا چهار تاهاتون مادی نباشه، دنیایی نباشه ها، ممکنه لازم باشه برای حمایت از مظلوم شما شهید بدید، نگید به ما چه ربطی داره. این که نگاه دنیایی نیست. حرف اینجاست که اون توحید رو باید بیارید در متن زندگی هم فردی هم اجتماعی، همه ابعاد زندگی رو مبتنی بر توحید مدیریت بکنید. اسم این کارکردگرایی به اون معنای منفیش نیست. بفهم
حاجت، شما توی بیاناتتون و حرفاتون به این اشاره داشتید که اون توحیدی که باید توی متن جامعه توی متن جامعه باشه و ما ببینیمش غیر از اون توحید فلسفی و اثباتهای عقلی که میکنیم، و به این هم
کلمه محض و هی به کار میبردم، حواسم بود که بگم فلسفی محض که برای اقناع ذهنه. این دقت بکن، چون میدونم بعضیا میگن نه الان ما یا عالمه جریانای فلسفی داریم که اون فلسفه محض استدلالی که برای اقناع ذهن هم هست نیست، از دل اونها یا عالمه فلسفه های اجتماعی یا عالمه جریان ها ایجاد میشه. من اون کلمه محض رو میگفتم برای اینکه این سوال پیش نیاد.
چون می‌خواستم به این برسم که خب شما برای این حرفتون هم به حرفای حضرت آقا احتجاج میکردید و از اونها این مبنا رو استخراج میکردید، در صورتی که به نظر بخوایم مبانی حضرت آقا رو این قضیه نگاه کنیم، حضرت آقا اصل کار رو همون اثبات فلسفیه که ما توی فلسفه از خدا میخونیم رو میخوان تو جامعه بکشونن. یعنی نظر حضرت آقا نیستش که شما به توحید رو در جامعه غیر از اون چیزی که در فلسفه هست بیارید وسط، در صورتی که یعنی حضرت آقا میخواد یه همچین چیزی بکشه. اگر فلسفه درست در ذهن ما جا افتاد به این معنا که حالا من بخوام مثال معمولی
شو بزنم. سوال قبل اینکه ادامه بدید، من چی گفتم؟ نه واسه من چی گفتم؟
شما توی بیانتون با مخصوصا کمیانا هم تایید کردید، میگید آقا فلسفه به معنای محضش، یعنی
نه چی گفتم درباره فلسفه محض چی گفتم؟
گفتید اون توحیدی که توی بطن جامعه توی متن جامعه قرار به درد ما بخوره فلسفه محضی نیست که فقط توی مرحله اثبات متوقف میشه.
گفتم اگر ما بخوایم به اون بسنده کنیم، گفتم اون سر جای خودش لازم، کلمه خوب رو به کار بردم بعد دیدم کافی نیست، گفتم اون خوب و لازم است، و ولی اگر کسی به اون اندازه بسنده کرد و خیالش راحت شد و خب ما اثبات کردیم دیگه و اونو نیاورد تو متن جامعه، این فایده نداره.
مثلا خود این اثبات باعث میشه که بیاد تو متن جامعه.
داده بیداد. شما این که شما میگید میاد یا نمیاد، من گفتم اگر کسی بسنده کرد. شما میگید بسنده نکنیم دیگه، منم میگم بسنده نکنیم. اگر کسی اومد آقا الان میگه شما اومدی ثابت که خدا یکیست و دوتا نیست و تمام، فایده نداره که. این توحید رو باید بکشی تو متن جامعه، منم میگم باید بکشی تو متن جامعه. الان مشکلش کجاست؟
حالا بعد جلسه مزاحمتون میشم، من بخشم روی یه جای دیگه کلام که بعد جلسه مزاحمتون میشم وقتتون.
نه ببینید آخه واضحه، چون بعد جلسه گفتیم دیگه میشینم مزاحم نشه. ببین واضحه آقا، شما میگید پایه اثباته، خب منم میگم باشه، ولی اگه کسی به اثبات بسنده کرد و پیش نرفت، اون موقع چی؟ اشتباس یا اشتباهی؟
این که شو
خود همش معنی میگه. الان بعد جلسه میخوایم مزاحم شیم؟
نه دیگه مزاحم نشم.
یه صلوات بفرستید.